أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر، برادران ارجمند و همچنین محضر برادران و خواهران، طلاب و طالبات در حوزه علمیه خراسان و همچنین طلاب و طالباتی که از مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده می کنن و یا از سایر صفحات مجازی دریافت می فرمایند، عرض ارادت می کنم محضر همه شما و به جهت این که در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام مجتبی علیه السلام قرار داریم، سبت اکبر پیامبر اسلام حضرت امام مجتبی علیه السلام، این مناسبت رو هم به محضر همه شما تبریک عرض می کنم و از خدای عزوجل آرزو می کنم که این مناسبت رو برای امت اسلام، برای امت بشری مبارک بگرداند و عیدی ما رو در نیمه رمضان که زیبایی رمضان در نیمه اش مضاعف می شود به ولادت امام مجتبی. خود رمضان زیبایی های فراوانی دارد، اما نیمه رمضان یک زیبایی مضاعفی رو به نمایش می‌گذارد که آن زیبایی رهین ولادت امام مجتبی علیه السلام است. از خدای عزوجل آرزو می‌کنیم که این نیمه ماه رمضان رو برای همه امت اسلام ایام مغفرت و ایام رحمت و ایام برکت قرار بدهد انشاءالله و بتوانیم از این مدرسه مجتبویه و از این مدرسه حسنیه درسهایی بگیریم و بتوانیم برای زندگیمون ارمغانه هایی رو برداریم و بتوانیم تأسی کنیم به امام مجتبی علیه السلام. خب در جلسه 23 از نهج البلاغه و گفتگوی نهج البلاغه قرار داریم، در شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. یک اشتباهی رو دیروز متذکر شدیم اصلاح کنیم، دیروز گفتیم جلسه 21 ولیکن جلسه 22 بود و امروز جلسه 23 در حکمت 4 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. حکمت 4 محور شناخت نقاط ضعف و قوت اخلاق اجتماعی است. برخی از نقاط ضعف و قوت اخلاق اجتماعی رو بیان می کند. اولین موردش که ضعف اخلاق اجتماعی بود، فرمودن العجز آفتون، که دربارش 2 جلسه صحبت کردیم و ازش گذشتیم. جلسه اون کلمه دوم که 5 کلمه در این حکمت وجود دارد، کلمه دوم که امروز بهش میپردازیم، فرمودن و صبر و شجاعتون، فرمودن صبر شجاعت است. صبر به خودی خود حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام به خودی خود شجاعت است. و صبر و شجاعتون. خب در این کلمه که بخش دوم از این حکمت چهارم هست، سندش رو که عرض کردیم در حکمت قبلی و قبل قبل بهش پرداختیم، احاله میدیم به اونجا و دوباره بر نمی گردیم که در غیر از نهج البلاغه کجا آمده و در کجا ذکر شده. برای تقویت نقل سید رضی قبلا گفتیم، دوباره بر نمی گردیم. اما در اینجا مرحوم سید رضی این کلمه رو که از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند، امام علی علیه السلام، یا الله اهلا و سهلا، امیر مؤمنان، ملاحظه که می فرمایید دو تا واژه را در کنار هم قرار دادن که هر کدام از این دو واژگان به خودی خود دارای یک مفهوم مستقلی است، یک مفهوم ارزشی مستقلی دارد. اما این دو رو امیر مؤمنان علی علیه السلام کنار هم قرار داد، بیشتر هم جنبه اجتماعی داره هر دوی اینها، هم صبر و هم شجاعت، هر دویشون هم یک مفهوم مستقلی است، یه معنای مستقلی رو داره. اما امیر مؤمنان آمدن یک ترکیبی ایجاد کردن در این جمله، یه ترکیبی ایجاد کردن به عنوان الصبر و شجاعتون. صبر نوعی شجاعت است. این دو واژه رو که مفهوم مستقل دارن رو ترکیب کردن. در حقیقت امام خواستند، امام علیه السلام خواستند یک قضیهی تشکیل بدن در اینجا که از این قضیه بتواند مخاطب خودش یک نتیجهی بگیرد و پیامی رو دریافت کنه. این دو واژه همون واژه صبر و واژه شجاعت هست. خب باید تأمل کنیم در این دو واژه، این دو واژه رو جدای از هم معنا کنیم، حد و مرزشون رو متوجه بشیم، صبر چیست و شجاعت چیست، مفهوم شناسی کنیم این واژگان کلمه مولا رو، کلمه قصار مولا رو، واژگانش رو مفهوم شناسی کنیم، هر دو واژه رو، هم صبر رو هم شجاعت رو. درسته که صبر و شجاعت دو تا واژه معروف و مشهوری است، هم در میان عوام هم در میان خواص، اما به نظر می آید که هم خواص و هم عوام باید یک بار دیگر این دو واژه رو یه تأملی درش بکنیم و بازخوانی کنیم، ببینیم آنچه که ما درباره این دو واژه میدانیم و این دو واژه رو میشناسیم همان هست یا اینکه تفاوتی درش وجود داره. یا الله خوش آمدید. یا اینکه تفاوتی درشون وجود دارد. لذا تأملی میکنیم در واژه صبر و واژه، عرض کنم محضر شما، شجاعت. اول واژه صبر رو معنا کنیم، ببینیم واژه صبر رو چطور معنا کردن. واژه صبر و راغب اصفهانی که واژه شناس قرآنی هست و خصوصا در غریب الفاظ قرآن هم تأمل و دقت ویژه‌ای دارد، این هم کتاب مفردات الفاظ قرآن رو دارد و هم کتاب المفردات فی غریب الفاظ قرآن رو دارد. ایشان در یا الله اهلا و سهلا خوش آمدید. ایشان در باره صبر این چنین می‌نویسد، بیان مفصلی داره، من تکه هایی از عبارت راغب اصفهانی رو می‌خوانم، تأمل کنید. ایشان در ابتدا می‌فرماید الصبر الامساک فی ضیق، فرمودن صبر خود نگهداری و امساک است در تنگ دستی، در هنگام در تنگناها، در ضیق، در اونجایی که انسان در یک مضیقه قرار میگیرد، خود نگهداری و امساک، خود مراقبتی و دست نگه داشتن، این میشود صبر. بعد خطاب داره که حالا مواردش رو که مثلا اگر یه چارپایی رو میگیم صبر دادیم یعنی چیکارش کردیم، یعنی حبسش کردیم بلا علفن، یعنی هیچ علفی بهش ندادیم، محبوسش کردیم. یا اگر میگیم فلانی رو صبرش دادیم در یه جایی، یعنی اینکه هیچ راه خروجی براش قرار ندادیم، در اونجا قرارش دادیم. اینا رو بیان میکنه، دوباره میاد یه جوری دیگه بیان میکنه، به بیان دیگری صبر رو ترجمه میکند. میفرماید و صبر حبس النفس على ما يقتضي العقل والشرع. یا الله اهلا و سهلا. میفرماید صبر حبس النفس اما يقتضيه العقل والشرع. اهلا و سهلا، خوش آمدید. صبر رو در عبارت دوم راغب اصفهانی که منافاتی با اول ندارد میفرماید حبس کردن نفس، داریم چی میگیم؟ داریم ترجمه میکنیم واژگانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این کلمه قصارشون در بخش دوم از حکمت چهارم به کار بردن، فرمودن الصبر شجاعتون، صبر شجاعت است. اون صبری که ما میشناسیم شجاعت است. گفتیم صبر و شجاعت رو یک بار دیگر بشناسیم. صبر و راغب اصفهانی اول فرمود الصبر الامساک فی ضیق، اول امساک و نگهداری در تنگناست، در تنگ دستی است. دوم فرمود و صبر در تعبیر دومش حبس النفس على ما يقتضي العقل والشرع. حبس نفس، نفست رو نگه داری، محبوس کنی بر مقتضای عقل و مقتضای شرع، آنچه که عقل انسان حکم میکند یا شرع حکم میکند، که نفست رو نگه داری. در موارد مختلف حکم عقل و حکم شرع مختلفه، در هر جایی عقل و شرع یک حکمی می کند به مقتضای مورد، در مصیبت یک حکمی می کند، در برابر گناه یک حکمی می کند، در برابر طاعت یک حکم دیگری می کند. لذا فرمودن فالصبر لفظ عام، صبر لفظ عامی است که موارد متعددی را شامل می شود. بعد میگد که حالا صبر زدش هم مختلفه، گاهی از اوقات صبر در برخی از موارد مثلا در محاربه میگه و ان کان فی محاربتن سمی شجاعتون، در اگر جنگ باشه صبر در شجاعت، صبر در جنگ شجاعت است، صبر در مبارزه معنای شجاعت، چون عقل و شرع حکم می کند که در جهاد شما اونجا شجاعت به خرج بدی، در جنگ مبارزه کنی، بیستی و در مقابل دشمن. و ضد اون صبر، ضد صبر در جنگ می شود جبن، میشه ترس. دقت فهمیدید چه شد؟ صبر در هر جایی لفظ عام شد، یه معنایی پیدا میکنه، یه معنا پیدا کرد، ضدش هم یه معنا میشود، یه معنای خاص خودش میشه. در جنگ، میدان جنگ، صبر معناش اونجا نشستن نیست. اونجا صبر در میدان جنگ، سلاح به دست گرفتن و جنگیدن و شجاعت به خرج دادنه. لذا ضد صبر در میدان جنگ جبن، ترسیدن است. ترسیدنه که قبلا هم در حکمت‌های قبلی هم بهش عرض کنم محضر شما پرداختیم. اما در مثلا در امساک کلام، اگه در یه جایی باید خودتون نگه داری حرف نزنی، اونجا صبر میشود چی؟ میشود کتمان. میفهمد اگر و انکان فی امساک الکلام، اگر امساک خود نگهداری و صبر درباره اونجایی که باید صبر کنی حرف نزنی، با زبان به دهان بگیری چیزی نگی، اونجا صبر مصداق چی میشه؟ مصداق کتمان میشه. یعنی باید کتمان کنی، اینجا یه حرف سره، رازه، نباید بیان کنی، باید خودتون نگه داری. اونجا اونجا که خودتون نگه داری میشود کتمان و در مقابلش هم میشود افشاگری و از کنم محضر شما افشای سر مردم. مصادیق متعددی دارد که ازش میگذاریم. خلاصه پس بر بیان راغب اصفهانی ما میتونیم دو تا معنا برای صبر بیان کرده باشیم. یکی امساک در زیغه، آدم در تنگ دستی خودشو نگه دارد. دومم حبس نفس بر مبنای اون چه که عقل و شرع حکم میکنه. شما مصیبتی دیدی، عقل و شرع هر دو حکم میکنن که جزع و فزع نکنی، جزع نکنی، فزع نکنی، چون جزع و فزع سبب میشه انسان به خودش خسارت بزنه، هم خسارت روحی هم خسارت بدنی. آدم جزع و فزع میکنه، گاهی از اوقات دستی هم به سر و صورتش میکشد، سر و صورتش رو اذیت میکنه، خصوصا در بخش خانم ها این بیشتر مصداق داره. اما جزع و فزع میکنی در بخش روحی به خودت خسارت میدی. لذا فرمودن المصیبتو للصابر واحده وللجازه افنتان. فرمودن تو روایت داره گفتن مصیبت برای کسی که صبر میکنه یک مصیبته، اما کسی که جزع میکنه دو تا مصیبته. کسی که جزع و فزع میکنه دو تا مصیبت حساب میشه، سنگین تر میشود. خب عرض کنم محضر شما این درباره صبره که راغب اصفهانی اینطور عرض کنم محضر شما معنا کرده. یک تأمل دیگری بکنیم برای اینکه میخواییم معنا دقیق روشن بشود، بفهمیم وقتی که مولا میفرماید از صبر و شجاعتون مقصود مولا چیست. کلام امیر بیان امیر کلام است، نمیشود به آسانی ازش گذشت. همینطور کلام رو بخوانیم و ازش بگذاریم، اگر خواندیم و گذشتیم میشویم اهل روایت. اهل روایت بودن بد نیست، اما بهتر از اون اینه که اهل درایت باشیم. پیغمبر فرمود و به درایات للروایات یعرج المؤمن الی در اقصا درجات الایمان. انسان، انسان مؤمن با درایت در روایتها به بالاترین درجه ایمان میرسد. همین پیغمبرم وقتی در اون روایتی که مشابه حدیث خطبة المتقین امیر مؤمنانه، یه حدیثی وجود دارد در کتاب التمهیس، علما و طلاب ببینن خوبه، من خیلی سال پیش این حدیث رو شرح کردم ولی باز توفیق چاپش پیدا نکردم چون ناقص مونده. اینم مال تقریبا 25-6 سال پیشه. عرض کنم محضر شما که کتاب در کتاب التمحیص، التمحیص جزء مصادر بهاره، نویسنده این کتاب ابی علی اسکافیه. ابی علی اسکافی از اصحاب سفرای امام عصره، از اصحاب سفرای امام عصر در دوره غیبت صغراست. مرحوم مجلسی در بهار از التمحیص نقل کرده، کتاب التمحیص چاپ شدهش هم هست. التمحیص روایتی نقل میکنه از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم یک روز در یک جلسه نشسته برای یک نفر، اون یک نفرم امیر مؤمنان، یک حدیث نقل کرده، یه حدیث بیان کرده. حدیث هم موضوعش ایمان است، ایمان هم اون برای کمال ایمان، یک درسنامه ای بیان کرده برای کامل شدن ایمان مؤمن. 103 دستور بیان کرده، یک درسنامه 103 بندی رو بیان کرده برای علی علیه السلام. فرمود یا علی لن یکمل المؤمن ایمانه حتی یحتوی علی 103 خصال. علی جان ایمان انسان مؤمن کامل نمی شود مگه اینکه 103 خصلت درش باشد. اولی خصلتش اینه ان یکون جوال الفکر، این که انسان مؤمن صاحب فکر باشه، فکر پویا، فکر جوال داشته باشه، یعنی تأمل کنه تو اون چنه که میشنود و درایت کنه. لذا کلام امیر بیان، کلام امام، امام الکلام است و امیر الکلامه. دقت کنیم راغب اصفهانی اینطور معنا کرد، گفت صبر یعنی تو تنگنا قرار گرفتی، خود نگهداری، یا اینکه نفست رو حبس کنی بر مقتضای حکم عقل و حکم شرع. خب ما وقتی که نگاه میکنیم توی واژگان عربی و واژگان فارسی میبینیم یک کلماتی با صبر هماهنگ میشه، همراه میشود، به کار برده میشود، مثل صبر است. تو ادبیات فارسی هم اثر گذاشته، تو ادبیات فارسی هم اینا رو با هم هماهنگ به کار میبرن. اما در نگاه ابتدایی هم نگاه این چنین است که اینا یکی هن، لفظ مترادف هن، یه معنا رو دارن. اما اگر دقت بکنیم میبینیم اینا معانیشون معانی متفاوتی است، تفاوت اساسی دارن. یکی از اون واژگان واژه حلم است، صبر و حلم. ما صبر و حلم رو با هم خیلی جا به کار میبریم، میگیم آقا صبور باش، حلیم باش. صبر و حلم، صبوری و حلیمی رو خیلی با هم به کار میبریم، در فارسی به کار میره، در عربی هم گاهی از اوقات خصوصا عوام از عرب این رو هم زیاد به کار میبرن در کلمات عرب که اهل دقت نباشن، اونها هم این نکته رو زیاد به کار میبرن. اما این دو یکی نیستن. ببینیم فرقشون چیه، چه اساسی دارن، اون وقت در اینجا چه نقشی دارن، کلام امیر مؤمنان چه نقشی دارن. امیر مؤمنان فرمود از صبر و شجاعتون. آیا میتونیم بگیم الحلم و شجاعتون یا نمیشود گفت؟ حلم هم شجاعت است یا حلم شجاعت نیست؟ خب اگر بخوام اینو معنا کنیم، صبر رو اونجوری معنا کردیم، گفتیم خودتو نگه دار، حبس النفس، حبس نفس، نفستو نگه دار، جزع نکن، فزع نکن. باز عرض کنم محضر شما در جای دیگر هم دوباره همین معنا رو همین طور معنا کردن. وقتی صبر رو معنا میکنن میخوان اینجوری معنا میکنن، میگن خودتو نگه دار تا خسارت به خودت نزنی. مصیبت دیدی؟ خسارت به خودت. حبس و نفس، به تعبیری هم بعضی گفتن حبس و نفس، از اینه که نفستو نگه داری تا خسارت به خودت نزنی، نفست هیجان پیدا نکنه، نفست هیجان پیدا نکند تا اینکه عرض کنم محضر شما که خسارت به خودت زده نشود. این تعبیر درباره صبر واقع شد. اما درباره حلم وقتی که وارد میشوند اینطور معنا میکنه. همین آقای راغب اصفهانی از همین شخصی که صبر معنا کرده، باز حلم رو معناش از ایشون میخونیم. حلم چطور معنا میکند؟ حلم اینطور معنا میکنه، میگه الحلم ضبط النفس. حالا ضبط با حبس شاید یکی باشه، خیلی فرق اساسی نداشته باشه، البته میشه فرق گذاشت. ضبط یعنی انضباط دادن. ضبط النفس و طبع، میگه طبیعت خودت و نفس خودت رو انضباط بهش بده، ضبطش کن، نگهش دار. عن هیجان الغضب، از اینکه غضب نکند. عن هیجان الغضب، نفستو مراقب باش تا غضب نکند، عصبانی نشوی تا غضب نکند. در صبر چه فرمود؟ در صبر فرمود حبس النفس، هرچه عقلت میگه حکم میکند، شعر میگه نفست رو کنترل کن، مراقب باش که خسارت نبینی، خسارت نکنی. اما اینجا میگه نفست رو، اهلا و سهلا، میفهماد نفست رو ضبطش کن، نگه دار تا غضب نکند. اونجا کاری به غضب نداره، اینجا میگه تا غضب نکند. فرق این دو جمله چیه؟ فرق این دو جمله این است که غضب خسارتش دامنگیر خود انسان فقط نیست، غضب خسارتش دامنگیر دیگری هم می شود. اما شما جزع و فزع بکنید در مصیبت، خسارتش دامن خودت رو می گیرد، دامن دیگری رو نمی گیره. شما بنشین سر قبر کسی که از دنیا رفته، از حالا تا فردا جزع و فزع کن، به کسی خسارتی نمی رسد مگر صدای بلند شما کسی رو اذیت بکنه، اما خودت رو اذیت میکند، خودت رو اذیت میکنه، زندگی خودت رو از بین میبرد، خودت رو اذیت میکنه. بله ممکنه بعضی از افراد اطراف نزدیک خودت از این حالت شما رنجیده بشن، اونا اذیت بشن، اما شما در این جزا و فضا تصمیمی نسبت به دیگران نمیگیری، خسارت به دیگران نمیزنی. اما هیجان غضب اگر شد، شما در هر مقامی باشی، اگر هیجان غضب صورت بگیرد، خسارت قبل از اینکه به خودت برسد به دیگران میرسد، خسارت به دیگران میرسد. فرق حلم با صبر در اینه، حلم اگر انسان حلیم شد، خسارت وقتی حلیم می شود مراقبت می کنه خسارتش به دیگران نخواهد رسید، به کسی خسارت نمی زند، نه به خود نه به دیگری. اما صبر فقط دامنه خسارت رو از خود انسان می گیرد. تأمل بفرمایید. و حالا جالب، برگردیم به قرآن، برگردیم به قرآن کریم. در قرآن کریم واژه صبر فراوان و مشتقاتش وارد شده. اگر آمارش رو از کنم محضر شما پیدا کنم محضرتون بگم، به نظرم 103 بار بله کلمه صبر با مشتقاتش 103 بار در قرآن اومده، در 45 سوره قرآن هم آمده است، اما حلم 15 بار در قرآن به کار رفته. 103 بار صبر به کار رفته در قرآن کریم، اما این 103 بار که به کار رفته صبر و مشتقاتش، هیچگاه به خدا نسبت داده نشده. دقت فرمودید؟ ما واژه صبر، صبور، صبار، صابر، هرگز یا الله، هرگز در اوصاف خدا نداریم، نسبت به خدا داده نشده، اما حلیم به خدا نسبت داده شده است. هرگز صبور در اوصاف خدا در قرآن نداریم، در ادعیه داریم، در دعا، دعای جوشن کبیر رو بخونید داریم، در دعاهای گوناگون داریم، در ادعیه وارد شده، اما در قرآن صفت صبر به خدا اطلاق نشده است، اما حلم به خدا اطلاق شده. این اولین فرق این دو واژه است. دومین فرقش هم تو همین سرشه. دقت به این نکته بفرمایید، چرا به خدا صفت صبر در قرآن اطلاق نشده است. صفت صبر به خدا اطلاق نشده، اما صفت حلم اطلاق شده. حلم با صفتهای دیگه هم اطلاق شده در قرآن در کنار این مسئله. عرض کنم محضر شما که با واژگان شبیه این، یعنی در کنار حلیم واژگان دیگری به کار برده شده در قرآن، مثلا غفورن حلیم، غنیون حلیم، علیمون حلیم، شکورن حلیم، اینا این واژه ها به کار برده شده، این اوصاف به کار برده شده درباره خداوند. اما صبور، صبار، اینا در قرآن نسبت به خدا داده نشده. دو تا فرق اساسی بین دو تا واژه هست. یک، گفتیم درباره خدا به کار رفته نشده، درباره بندگان خدا. صبر جز اوصاف عباد الله هست، جز اوصاف الله نیست، صفات الله نیست. نکته دوم اینه، سرش به نظرم سرش مهمتر از نکته اولشه. تأمل بفرمایید، صبر به خدا اطلاق نشد اما حلم به خدا اطلاق شده است. چرا؟ چون بندگان خدا که از عذاب خدا نجات پیدا می کنن، سوال، به سبب صبر خدا نجات پیدا می کنن یا به سبب حلم خدا نجات پیدا می کنن؟ به سبب حلم خداست. چون حلمو که معنا کردیم، گفتیم حلم ضبط نفس عن هیجان الغضب. درست خدا نفسی ندارد که هیجانشو کنترل کنه، این حرفا درباره خدا محال است. اما اگر بخوایم همین معنا رو درباره خدا تحقق بدیم، بگیم حلم اون وصفی است که مانع از خسارت به دیگری بشود، ما به سبب همین صفت از عذاب خدا در امان میمانیم. خدا چون حلیم است، ما به سبب استغفارمون از عذاب خدا در امان میمانیم. و الا اگر خدا صبور بود، خدا مانع از خسارت به خودش میشد، طبق تعریفی که برای صبر کردیم. لذا صبر از اوصاف عباد الله است، از اوصاف خدا نیست. لذا حلم با صبر تفاوت اساسی داره. بفرمایید. حتما هم اینطوره. بله، حلیم صبور هست، اما صبور حلیم نیست. لذا عرض کنم معذرم، صبوری که حلیم نباشد عبد خداست، اما حلیمی که صبور که هم حلیم است و هم صبوره، اون میتواند عرض کنم معذرشم از اوصاف خدای عزوجل باشه. لذا این معنای صبر است. اما در ادعیه داریم، در ادعیه فراوان این نکته وجود داره، در دعاهای گوناگون در کتابهای سیدم طاووس کتابهای ادعیه فراوان داره. مثلا میگیم اللهم انی اسالک باسمک یا صابر و یا صبور و یا صادق و یا صدوق، که البته چون در دعا هست میشود اینچنین بگیم، این حرف غلطی نیست بگیم که صبر در دعاها اونجایی که اطلاب خدا شده، اونم به معنای حلم است. اون صبر هم به معنای حلم است که در باره خدا در دعا به کار برده شده، یا در باز در جای دیگه اللهم انی اسالک باسمک یا صبار و یا صابر و یا صبور و یا صادق و یا صدوق همجور داریم، که یا در اون دعای معروف سبحانک یا صبور و تعالیت یا صابر اجرنا من النار یا مجیر، در دعای مجیر باز هم این وجود داره، در دعاهای دیگر هم مسئله هست و وجود دارد. خب در هر صورت، یا حلیما لا یعجل هم درباره خدای عزوجل به کار می رود، که حلیمی که عجله نمی کند. و خب از محضرتون که این نسبت به واژه صبر، پس صبر رو معنا کردیم، خود نگهداری، خود مراقبتی، این که انسان مراقبت کند خودش رو به حکم عقل و به حکم شرع، اما تفاوتش با حلم رو معنا کردیم و گفتیم صبر غیر از حلم است. امیر مومنان فرمود الصبر شجاعت، صبر شجاعت است. شجاعت رو هم به صورت خلاصه معنا کنیم، بعد بقیه بحثون انشالله در جلسه آینده.
ببخشید قبل از اینکه وارد بحث بشیم، سعادت نفس اشتراک شده. شاید وجهی که این دو تا رو با هم دیگه فرق گذاشتن، صبر و حلم و اونجا اومدن اشاره به بحث غضب کردن، شاید تفاوت مفهومی این دو نباشه و اشاره به یکی از مصادیق که دعوه لغویین خیلی وقتها که نمیان واژه رو به خودی خود به مصداق معرفی میکنن.
خب معنا نکردن با هم دیگه، هیچ که نگفته علی حلم و صبرون یا صبر و حلمون، هیچ که معنا نکرده. ثبت العرش، متوجه فهمایشتون شدم، متوجه فهمایشتون شدم. جایی نداریم لغویین حلم رو به صبر معنا کرده باشن، صبر رو به حلم معنا کرده باشن. اگر جایی معنا کرده باشن فهمایش شما درسته، میگیم بعد با مصداق معنا کردن. همچین کاری نشده هیچ جا در معنای در استعمالات لغوی. بله داریم در یکی از جلسات اینجا ما عرض کردیم که لغویین بر چند دستن. بعضی از لغویین ریشه لغت رو بیان میکنن، بعضی از لغویین استعمالات لغوی رو بیان میکنن. اونایی که استعمالات لغوی مثل ابن منظور در لسان العرب بیان میکند، استعمالات عدیده ای رو برمیشموره، ایشان استعمالات مصادیق رو، مصادیق بیان میکنه. اگر آمد جایی گفت صبر همون حلمه، اگر گفت از صبر و حلمون، میگیم به مصداق معنا کرده، یا ال حلم و صبر و مصداق معنا کرده. فرمایش شما جناب عالی درسته. و توجیه ما برای چیه؟
حضرت عالی خودتون هم فرمودید اینها به جای هم ممکنه در دعا فرمودید استفاده میشه به جای هم.
نه گفتم
یا صابری که به خدای متعال عرض میداریم به معنای یا حلیم.
نه گفت عرض کردم معذر شما که در محاورات عامیانه این دو واژه رو مترادف میگیرن و این غلط مشهوره. این یک
و در دعا غلط مشهور.
اجازه بدید من عرض بکنم معذر شما، غلط مشهوره. چرا؟ چون این دو نه لغتن یکی هستن نه قرآنیان یکی هستن. قرآن نه لغتن اینجا هستن که در بیان کردیم در لغت این دو معناشون کاملا دو تا هویت دارن، دو تا ماهیت دارن، دو تا مورد استعمال دارن. اما در قرآن متفاوتن. چرا؟ چون در قرآن یکی جز صفات عباد الله، یکی جز صفات الله، این دو. اما یک محل تعارض داشتیم و تناقض داشتیم. اون جایی که آمده ما گفتیم در قرآن به خدا اطلاق نشده، اما در دعا به خدا اطلاق شده صبور. خب اونجا توجیه میخوایم، در فقط این مورد توجیه میخوایم. توجیهش این است که بگیم آقا صبور، صبار و صبور در اینجا معنی حلیمه. لازم نیست بیاییم بگیم اونجا صبر به معنای از کنم که از باب سودان نبتون هستش، از او تعبیر به مصداق معنا شده. نه میگیم صبر به معنای حلمه. اولین توجیه این است، چون هیچ کسی نیامده اینجا صبر معنای حلم معنا کنه، حلم معنای صبر معنا کنه، تا ما بیام توجیه کنیم بگیم چرا اینجور معنا کردن، بگن از با من ترجمه به مصداقه، تفسیر به مصداق هستش. فقط در یک جا ما داریم که با قرآن نمیسازه، با لغت نمیسازه، اونم دعاست. چون دعا نه قرآنه، نه کتاب لغته، نه ترجمه است، نه هیچ. دعا یک کتابی است، یک جای موایک مورد استعمالیه که حالا باید این دعاها بررسی کنیم ببینیم آیا این دعاها دعاهای معثوره‌ایه، از حضرات معصومین وارد شده، آیا همین لفظی که الان در این دعا هست آیا امام گفته یا نگفته. اگر امام به کار برده باشه خب لهو محلون به صلاح، اینجا نیاز است که بگیم حتما امام نیاز به توجیه داره، کلام امام نیاز به توجیه دارد. اما اگر امام نباشه که میتونیم بگیم آقا اصلا اشتباه کرده، این آقا خودش از بطن شریف گفته. اما اگر امام گفته باشه حتما ما در مقابل امام تسلیمیم، باید حرف امام رو ما بفهمیم اونجا، یا توجیه کنیم بگیم مقصود امام همون حلم است که این توجیه ما در واقع اونجا معنا پیدا میکنه. ولی اگه دعای مناجنا والی باشه که نیاز به توجیه اصلا ندارد، بله نیاز به توجیه داره اون وقت. اون توجیهش از ما همین است که بگیم صبر معنای حلم میشه، چون دیگه دعا بالاتر از قرآن که نیست. قرآن آمده اسم نسبت به خدا نداده، نسبت به عباد الله داده، لذا دعا رو تفسیر به قرآن میکنیم، دعا رو تطبیق به قرآن میکنیم. میگیم چون قرآن آمده برای ما خط مرز قرار داده، گفته حلم به خدا نسبت بدید و صبر رو به عباد الله نسبت بدید، میگیم دعا هم اگر درش صبر آمده به خدا اطلاق شده، مقصود همون حلمیست که در قرآن آمده اونجا. خب عرض کنم محضر شما، ظاهرن وقت گذشت و دیگه تجاوز از وقت نکنیم که خیلی از روزا تجاوز میکنیم و الان اگر بخوام شجاعت رو وارد بشیم میترسیم که طولانی بشه. فقط اشاره میکنم به این که شجاعت رو ما در بحث جبن، در حکمت دو تا حکمت قبلی، در حکمت سوم در واقع، در یکی از بخش های حکمت سوم بهش پرداختیم. گفتیم جبن ضد شجاعت است. جبن رو که معنا کردیم گفتیم ضعف القلب، قلب است، ضعف قلب از اقدام، شجاعت در مقابلش میشه قوت القلب. شجاعت قوت قلب است که حالا اینجا خیلی زیبا میشه اون وقت میشه، یعنی صبر میشود شجاعت، یعنی صبر همون خود نگهداری، خود قوت قلب است که انشاءالله باز فردا در جلسه بعد خدمت حضرات خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.